الرحمن الرحيم. پیشا پیش عید سعید بزرگ غدیر رو خدمت همه عزیزان مؤمنان بلکه همه مسلمانان جهان بنده تبریک و تهنیت عرض میکنم و برای امت اسلامی آرزوی نصرت و برای ملت‌های تحت سلطه آرزوی آزادی و رهایی و برای همه مسلمانان و مستضعفان عالم امید نرد شود که پیروزی حق بر باطل و انشاءالله آماده سازی و بستر فراهم کردن برای ظهور حضرت ولی الله الاعظم حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله له الفرج و سهل الله له المخرج رو دارم. بعد از تبریک باید به چند تا نکته در رابطه با ولایت امیرالمؤمنین و عید غدیر اشاره کرد. نکته اول این است که سؤال در قرآن مجید در همون آیه بلغ ما انزل الیک من ربک قضیه و ولایت رو و امامت رو و وصایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو به عنوان اصلی از اصول دین معرفی کرده و نه فرعی از فروع دین. اونجا که فرمود و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، از این جمله در آیه شریفه استفاده میشه که اگر پیغمبر امامت امیرالمؤمنین رو ابلاغ نمی کرد و اگر علی علیه السلام در مجموعه ایدئولوژی اسلامی به عنوان امام، اون هم امام حاکم و معصومی که اولای به مردم است از انفس خودشون، به تعبیر خود خدا خداوند تبارک و تعالی در قرآن که فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اگر پیغمبر امیرالمؤمنین رو جا نیکرد اصلا رسالت الهی رو انجام نداده بود، یعنی رسالت پیامبر ابتر و ناقص میمون در صورتی که علی علیه السلام امام و وصی که بعد از پیامبر معرفی نمیشد. این نکته اوله که قلم فرسایی و تحقیق و کنگاش و کاوش و اینکه ابعاد گوناگونی که در این نکته اول شده رو داره تا محققان و اندیشمندان حوزه و دانشگاه بیش از اونچه تا کنون قلم فرسایی کرده اند مطالب نوین رو در اختیار نخبگان جامعه بین الملل و همچنین در اختیار امت اسلامی قرار بدن برای ارتقاء فرهنگ دینی و ایمانی یکایک مسلمانان. یک تکمله ای به نکته بزنم و اون این که شاید عده زیادی بر این باور باشن که بحث ولایت امیرالمؤمنین یک بحث درون مذهب. بنده معتقدم با توجه به آثار و عواقب و پیامدهایی که داشتن ولایت از یک طرف و نداشتن ولایت امیرالمؤمنین و ائمه ما بعد ایشون علیهم السلام میتونه داشته باشه، ابدا یک مسئله و موضوع درون مذهبی نیست، بلکه موضوع مرتبط با جهان و به ویژه مرتبط با امت اسلام، امت جهانی اسلام. چرا که خدای متعال در جاها و مواضع متعدد قرآن للعالمین معرفی فرموده، پیغمبر و ما ارسلناک رحمتا للعالمین نذیرا للعالمین، همه جهانیان. بنابراین جایگاه بلندی رو امامت اشغال کرده در جهانبینی اسلامی و نه فقط در ایدئولوژی دینی. این تکمله ای شد نسبت به نکته اول که خلاصش اینه که اگر پیامبر امیرالمؤمنینی بعد از او کنارش نباشد رسالت پیامبر ناقص است و این صریح قرآن و ابدا تأویل نیست و تفسیر شیعه نیست. نکته دوم در ارتباط با عید غدیر و امامت امیرالمؤمنین علی علیه السلام که ما یک سوالی که جنبه عقلانی و اجتماعی هر دو با هم داره، ما یک سوالی داریم از تمام کسانی که نسبت به ولایت امیرالمؤمنین یا علامت سوال دارن یا منکرن. ما میگیم هر شخصیت برجسته و ویژه بین المللی رو اگر ماهیم بعد از قرنهای متمادی نسبت کاوش و کنگاشی انجام بدیم و اگر الگو بودن او رو ما بخواهیم به طور دقیق و عمیقی بررسی بکنیم، از کی باید در باره او سوال کنیم؟ حالا شما هر قضیتی رو که مایلید نام ببرید،
آیا برای بازشناسی شخصیت های برجسته و اون الگوهای تأثیرگذاری که به قول امروزی ها بهشون میگن شخصیت های کاریزماتیک دار، شخصیت هایی که واقعا دچار کاریزمایی هستند که تبدیل شدن به یک ایدئولوگ و تأثیرگذار جهان، اگر درباره این چنین افراد بخوایم کنگاشی بحث و بررسی بکنیم، آیا باید بریم سراغ همه کسانی که نار اون شخصیت زندگی می کردن؟ آیا بریم سراغ کسانی که با او داد و ستد داشتن؟ یا بریم سراغ کسانی که بیشترین ارتباط رو و نزدیکترین و عمیقترین تماس رو با پیامبر اکرم داشتن؟ ما به شهادت همه منصفان تاریخ اسلام دقت بکنن بینندگان یا خوانندگان یا شنوندگان این مطلب، و اون اینه که ما از بعد عقلانی و اجتماعی وقتی میخوایم به این سوال پاسخ بدیم، سوالو دوباره به دلیل اهمیتش تکرار میکنم، سوال اینه که هر شخصیت برجسته و کاریزماتیک رو اگر بخوایم بشناسیم، سراغ چه کسانی و چه تعداد افرادی بریم تا اون شخصیت رو بهتر بشناسیم؟ آیا سراغ معاصرینش، آیا سراغ یارانش، آیا سراغ همسرانش، یا سراغ اهل بیتش و خانواده؟ مراد ما از اهل بیت یعنی اون کسانی که دقیقا ویژگی ها و عرض شود که آیتم هایی رو که پیامبر داره اونها دارند. ممکنه به ذهن ادعی چنین تدائی بکنه و چنین بیاد که خب بریم سراغ همسران پیغمبر، چون محرم ترین افراد نسبت به پیغمبر همسران پیغمبره. ما یه سوالی میکنیم، میگیم آیا همسران پیغمبر مدارکی از دید اهل تسنن آیا ارائه شده که اینها در یک ویژگی شبیه پیغمبر بودند؟ ما میبینیم در جوامع روایی عامه، یعنی کتبی که علما و دانشمندان بزرگ اهل سنت از همون قرن اول تا کنون از اونها به جا مانده، حالا به شکل حدیث یا به شکل سیره و تاریخ، ما نمی بینیم اثری از این که یکی از دانشمندان اهل سنت ادعا کرده باشه که همسران پیامبر با همه عظمتی که دارند و به قول قرآن ام المؤمنین نامیده شدن، اما در این حال نمی بینیم همسران پیغمبر کفو پیغمبر باشن، یعنی هماورد پیغمبر، همانند پیغمبر، همسال پیغمبر باشن در همه آیتم ها و ویژگی ها. اینو احدی ادعا نکرده. اما از دید درصدی از مسلمانان ملن به نام شیعیان و پیروان مکتب پیامبر و اهل بیت میبینیم که ادعای دیگری آمده اند و ادعا دارند بر این که غیر از همسران پیغمبر هستند کسانی که تمام آیتم های پیغمبر رو داشتن، تمام ویژگی های پیغمبر رو داشتن، مگر آن که پیامبر خدا نبوده اند. و در این راستا ادله ای رو اقامه کرده اند که با گذشت بیش از 14 قرن از این قضیه، احد دانشمندان و نخبگان امت اسلامی نتونسته این ادله رو درش خدشه کنه. مثلا این حدیث شریف، ما هنوز در نکته دوم داریم صحبت میکنیم، یعنی از بعد اجتماعی و عقلانی، ما میبینیم که پیامبر اکرم نسبت به امیرالمؤمنین حدیثی و سخنی فرمودن که نسبت به احدی این سخن رو ندارن. یا علی انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع و تشهد ما اشهد الا انک لست بنبی، تمام اون چرا که من میبینم تو میبینی، تمام اون چرا که من یافتم تو میابی، و تمام اون چرا من عرض شود که میشنوم تو هم میشنوی، الا انک لست بنبی، فقط تفاوت تو با من این است که تو پیامبر نیستی و من پیامبر خدا. یعنی فرشته وحی و پیک خدای متعال به عنوان وحی بر من نازل می شود، ولی تو جبرائیل رو می بینی، سخن جبرائیل رو می شنوی، سایر فرشتگان و اون چرا که من می بینم تو می بینی، اون چرا که من می شنوم تو می شنوی. هیچ کدام از بزرگان و اکابر علمای اهل سنت و مذاهب مختلف نتونستن در این حدیث، در دلالت این حدیث خدشه ای وارد کنند. خب ما یه همچین مستمسک تاریخی داریم، به استناد چنین مستمسکاتی، البته احادیث دیگری مثل حدیث منزلت و سایر احادیث که الان جاش نیست چون بحث ما فعلا حدیثی نیست، ما میخواییم به این پاسخ برسیم، پاسخ درست و منطقی و عقلانی و در این حال اجتماعی، و اون این که امیرالمؤمنین السلام تنها کسی است که هم پیامبره. اجازه بدید برای شنوندگانی یا خواهان اهل تسنن این نکته رو از امام احمد ذکر بکنم که روزی یکی از فرزندان او، فرزند ارشد او به نام عبدالله، از او سوال کرد که افضل اصحاب پیغمبر کیه. خب طبیعتاً طبق اعتقاد برادران اهل تسنن احمد حنبل جواب داد به پسرش عبدالله که پسرم افضل اصحاب پیامبر خلیفه اوله، نامشو برد و او رو معرفی کرد. تعجب میکنه عبدالله پسر احمد حنبل، از او سوال میکنه که عین مکانت و علی، پس جایگاه علی چیست در میان یاران پیامبر؟ جواب عجیبی حنبل داده، البته از دید دیگران عجیبه، از دید ما کاملا طبیعیه. سخن احمد اینه، میگه بنیه انک سألتنی ان افضل صحابته فعجبتک، تو از من پرسیدی در میان یاران پیامبر کی بالاتره، منم گفتم کی، و اما علی فهو نفس رسول الله محمد، اما علی که جان پیامبره نه یار پیامبر. عنایت میکنید صاحب سخن کیه؟ صاحب سخن احمد حنبلی. علی جان پیامبره. عبدالله فرزند امام احمد میتونم از شما دلیل رو بخوام؟ میگه بله. فبه مقتضا آیت الواحدت و ستین من سور آل عمران، بعد آیه مباهله رو میخونه که بخشی از او اینه که تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. این مراد از جان ما به اتفاق علما مراد از انفسنا در این آیه پیغمبر و علی است. یعنی خدای متعال در این آیه علی ابن ابی طالب امیر المومنین رو جان پیامبر معرفی کرده. خب حالا برگردیم به پاسخ به سوالی که در آیتم دوم، در نکته دوم عرض کردم، و اون اینه که ما اگه بخوایم پیغمبر رو بشناسیم باید بریم سراغ اهل بیت، چرا که اهل بیت در رأسشون امیرالمومنین و بعد بقیه معصومین علیهم السلام، اینها در بسیاری از ویژگی ها یا میتوان گفت در جمیع ویژگی ها مگر بحث رسالت و نبوت آینه تمام نمایان، و اینها چون آینه تمام نمای پیامبرن از ازواج یعنی زوجات پیامبر که ام المؤمنین بودن، از اونها هم به مراتب بالاتر و جلوترن. لذا در نکته دوم ما میخواییم بگیم که ای امت اسلامی، شما اگر پیامبرتون رو میخواید بشناسید، بهترین معرف پیامبر علی ابن ابی طالب امیرالمومنین. چنانچه خود پیامبر در یک نقل معتبری خطاب به امیرالمومنین فرمودن یا علی، خدا رو هیچ کس به اندازه من و تو نشناخته و من پیغمبر اسلام رو هیچ کس به اندازه خدا و تو نشناخته و تو را ای علی احدی به اندازه خدا و من نمیشناسند. پس طبق این حد برترین و کاملترین و موفقترین معرفی ها معرفی علی عرض شود که نسبت به پیامبر، یعنی اگه بخوایم پیامبر رو بشناسیم که الگو و اسوه همه نیکان و خوبان عالمه، بهترین سند برای معرفی به پیامبر علی ابن ابی طالب امیرالمومنین علی السلام. اینم نکته دوم. و اما نکته سوم من میگم و به همین مقدار اکتفا میکنم، اگر مطالب نیاز به بررسی بیشتری یا سوالی بود در خدمتم.
ممنونه.
و سوم اینه که ببینید ما اگر تو زندگی روزمره خودمون یه نگاهی بکنیم و بخوایم برای اسلام عرشبت نقشی قائل بشیم، میبینیم که دو نکته و دو آیتم و دو عنصر میتونه بسیار در زندگی یک فرد مسلمان فارغ از مذاهب گوناگون میتونه آموزگار مؤثری باشه. یکی بحث قیام حق در مقابل باطل، یا به عبارت دیگری مقاومت در مقابل ظلم و ستم و جور و زور، که نماد با مقاومت و قیام حق علیه باطل نهضت عاشوراست. نکته دوم اینه که در هر جامعه ای اگر یکی از این دو آیتم نباشه، آیتم اول عنصر مقاومت در مقابل عرشبت ظلم و جور و باطل، عنصر دوم امید نسبت به آینده، این امید نسبت به آینده نماد عرض شود که اعتقاد جی برای منجی جهان بشریت یعنی امام زمان علیه السلام. و جالب توجه اینه که هر دوی این عناصر مولود مکتب امیرالمومنین هست، کما این که اون کسانی که نماد مقبلند و یا نماد امیدند چه امام حسین و چه امام زمان، هر دو از فرزندان یکی بلافت امام حسین و یکی با چند واسطه حضرت مهدی موعود عجل دول فرجن. ولذا اگر جامعه این با ولایت باشه، یعنی توش در واقع مقاومت علیه باطل و قیام حق در مقابل ظلم و جور هم خواهد بود. همچنان که اگر کسی جامعه ای معتقد به امامت و ولایت و وصایت بلافضل علی ابن ابی طالب امیرالمومنین علیه السلام نسبت به پیامبر باشه، توش امید و انرژی نسبت به آینده هم هست. همینجا یه تکمله ای به نکته سوم بزنم و اون اینه که ما اگر بخوایم با همه مشکلاتی که جامعه ما در مقطع کنونی داره، اینو کسی نمیتونه انکار کنه، مشکلات اقتصادی، فرهنگی، مشکلات اجتماعی، اینها رو ما نه ما نه دیگران قادر به انکارش نیستیم و انکارم نمی کنیم و طبیعتاً باید همگان اعم از مسئولین در رده های مختلف به کمک ارشد پایگاه اجتماعی عظیم مردم به لطف الهی و با توکل به خدا باید مشکلات موجود حل بشه.
من.
که چیه این بحث دیگری است که جاش نیست الان من واردش بشم. میخوام یه نکته رو به عنوان تکمله به نکته سومم بزنم و دامنه عرائضم رو جمع بکنم. با اون اینه که ببینید، ما اگر بخوایم جامعهمون رو بالنده کنیم، الان معتقد نیستیم جامعه ما بالنده است، اما معتقدیم میتونه به سمت بالندگی پیش بره، نیاز به سه عنصر داره: یکی ایمان، دوم انرژی لازم یا توان، و سوم هم امید به آینده. و تمامی این سه عنصر اما از ایمان و اعتقاد و باور. باور به چی؟ باور به این که ما اگر در مسیر خدا راه بریم، خدا به ما کمک میکنه. باور به این که ما میتوانیم بسازیم، مشکلات رو برطرف کنیم. چون خیلی از وقتها دشمنان در طول تاریخ دنبال این بودن که این باور رو تضعیف کنن یا این باور رو زیرابش رو بزنن و منتفی کنن تا مردم احساس عجب کنن. ما ایمان و باورمون رو داشته باشیم. عرض کردم ایمان به امداد الهی و ایمان و باور به توان بشری ما که ما میتوانیم. عنصر دوم هم بحث انرژیه که قدرت و در واقع پتانسیل لازم. وقتی نگاه میکنیم ما از ملت ژاپن چی کم داریم؟ ما نسبت به ملت کره جنوبی چی کم داریم؟ و سایر ملت ها ما هیچ کم نداریم، بلکه در بسیاری از آیتم ها ما سرآمدیم، به شهادت تاریخ، به شهادت المپیاد ها، به شهادت اون چه سایه علم و فناوری نسبت به کشور ما و امت ما اتفاق افتاده. امت یعنی امت اسلام نسبت به ملت ما ملت ایران. پس پتانسیل لازم و انرژیش رو هم داریم و نکته و باید بهتر قوی‌تر کنیم. و نکته سومم امید به آینده. یکی از سازوکارهای دشمن در برهه کنونی به دلیل تنوع و تکثر مشکلات اینه که این سومی رو ریشه‌شو بزنه، یعنی امید به آینده رو از بین ببره. ملت و به ویژه نسل نو و علل خصوص نخبگان و دانشمندان رو ناامید کنه. لذا میبینیم گاهی وقتا آمار مهاجرت، آمار فرار یا هجرت مردها از کشور بالا میره. علت چیه؟ علت دادن امید به آینده است. جامعه ای که امامش امیرالمؤمنین باشد و نماد مقاومتش حسین ابن علی و نماد امیدش حضرت مهدی موعود عجل الله، این جامعه همه این ویژگی های نمونه رو در خود خواهد داشت، یعنی هم ایمان را و هم انرژی را و هم در واقع عرض شود که امید به آینده را.